بخش 38 صلح پل پیروزی.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خود را در میان سه ضلع مثلث یهود، مشرکان و منافقان می‌دید که به ترتیب در شمال، جنوب و داخل مدینه مسلمین را در میان گرفته بودند. او در این وضعیت با یک حرکت دقیق خود را برای مدتی از ضلع جنوبی این مثلث شوم آسود خاطر ساخت. آن حضرت برای انجام عمره محرم شد. به مشرکان خبر دادند که رسول الله صلوات الله علیه به سوی مکه می آید. آنان گمان کردند پیامبر صلوات الله علیه قصد حمله به مکه را دارد. از آنجا که مشرکان آمادگی نبرد را نداشتند، هیئتی برای مذاکره فرستادند. حضرت فرمود ما قصد عمره داریم. گفتند اجازه نمی دهیم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به زور وارد می شویم. گفتند می جنگیم. همه اصحاب گفتند یا رسول الله تا آخرین نفس می ایستیم. مشرکان که آماده عملیات نبودند هیئتی دیگر فرستادند و گفتند اکنون وقت جنگ نیست، شما اگر وارد مکه شوید حیثیت ما شکسته می شود، امسال بازگردید و سال دیگر بیایید. حضرت از این فرصت بهره گرفت و پیمان عدم تعرض به مدت 10 سال را با مشرکان امضا کرد. بدین ترتیب قدرتمندترین دشمن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یعنی جناح شرک از آن مثلث بیرون رفت.
مطابق این پیمان قریش و مسلمانان متعهد شدند که به مدت 10 سال جنگ و تجاوز را بر ضد یکدیگر ترک کنند تا امنیت اجتماعی و صلح عمومی در عربستان ایجاد گردد. مسلمانان مقیم مکه می توانستند آزادانه شعائر مذهبی خیش را انجام دهند و قریش حق تعرض، آزار و تمسخر آنان را نداشت.
در جریان صلح حدیبیه بیشتر اصحاب به ویژه یکی از آنها به شدت مخالف صلح بود. او برآشفت و به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت آیا تو به راستی رسول خداوندی؟ فرمود بله. گفت مگر ما مسلمان و آنان کافر نیستند؟ پیامبر صلوات الله علیه فرمود بله. گفت پس چرا ما خاری و ذلت را متحمل می شویم؟ پیامبر صلوات الله علیه فرمود من به آنچه مأمورم عمل می کنم. آن صحابی برخاست و به اصحاب گفت مگر او به ما وعده نداد که وارد مکه شویم؟ پس چگونه جلوی ما گرفته شده و باید به خاری بازگردیم؟ اگر من یاوری داشتم هرگز تن به این خاری نمی دادم.
آیا برخورد شدید این صحابی با پیامبر در جریان صلح حدیبیه را باید به حساب تعصبات شدید او گذاشت یا این حساسیت ناشی از ارتباط و نقش او در این مثلث و درک عمیقش از نقشه دقیق پیامبر در انهدام این مثلث بوده است؟ پیامبر با این پیمان صلح یکی از محورهای جبهه دشمن یعنی کفار مکه را از بین برد و پس از آن به سراغ یهود رفت و در سال 7 هجری قلعه خیبر را فتح کرد.
در اینجا مشرکان متوجه ابعاد پیمان خود با پیامبر صلوات الله علیه شدند. از طرفی پیامبر یکی از دشمنان خود یعنی یهود را از صحنه دشمنی خارج کرد و از طرف دیگر در سال آینده برای عمره به مکه می آمد که حیثیت مشرکان مکه را می شکست. طبیعی بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس از شکست یهود با قدرت بیشتری برای عمره وارد مکه می شود. در اینجا کفار دیدند در هر دو صورت حیثیت آنها شکسته می شود. از این رو پیمان خود با پیامبر صلوات الله علیه را شکستند و زمینه فتح مکه را برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فراهم کردند.
بند مربوط به استرداد یک طرفه فراریان به زودی و به درخواست قریش لغو شد. این بند اولین بندی بود که در همان ساعات اولیه انعقاد صلح به اجرا درآمده بود. هرچند پیش از این و طبق آیه 10 سوره ممتحنه بازگرداندن زنان مؤمنی که از مکه به مدینه می گریختند ممنوع شده بود. آنها بند اول صلح‌نامه را نیز نقض کردند، زیرا طبق بند پایانی قبیله بنی خزاعه با مسلمانان و قبیله بنی بکر با قریش هم پیمان شدند. اما در نبردی که در سال هشتم میان این دو قبیله رخ داد، مردانی از قریش به نفع بنی بکر افرادی از بنی خزاعه را کشتند. این به معنای نقض صلح حدیبیه بود و با اینکه ابو سفیان برای عذرخواهی به مدینه رفت، عذرش پذیرفته نشد و در اندک مدتی پیامبر با سپاهی انبوه که در زمان صلح و گسترش اسلام گرد آمده بودند، عازم فتح مکه شد. به این ترتیب صلح حدیبیه زمینه پیروزی پیامبر بر دو دشمن اصلیش را فراهم کرد. پیروزی در خیبر و فتح مکه.
خیبر قلعه شکست ناپذیر.
پس از شکست یهود در مدینه، چهارمین خاکریز یهود علیه پیامبر صلوات الله علیه وارد نبرد شد. یهود در خیبر به تجمع نیرو پرداخت و خیبر را که در شمال مدینه قرار داشت به پایگاهی برای توطئه و حرکت‌های نظامی علیه پیامبر صلوات الله علیه مبدل ساخت. یهودیان خیبر شمال مدینه را ناامن ساخته و مانع گسترش اسلام در آن مناطق بودند. پس از شکست بنی قریظه، یهودیان خیبر و قبائل همپیمان آنان با اطمینان به نیرو و امکانات خود، به ویژه قلعه شکست ناپذیر خیبر، نقشه‌ای برای حمله به مدینه طرح‌ریزی کردند.
مسلمانان دریافته بودند که جز با قطع ریشه فساد، توطئه‌های یهودیان پایان نخواهد یافت. پس از صلح حدیبیه و آسوده شدن خاطر مسلمین از جبهه شرک، سپاه 6000 نفری مسلمانان به فرمان پیامبر از مدینه به سوی خیبر رهسپار شد. عملیات خیبر در آغاز محرم سال 7 هجرت بود. عملیات نظامی در ماه‌های حرام از نظر اسلام ممنوع، اما دفاع جایز است. حرکت پیامبر در ماه محرم، یعنی ماه ممنوعیت هجوم، از دفاعی بودن حرکت حکایت می کند.
خیبر دارای دژهای مستحکم و امکانات نظامی فراوان بود و به پشتوانه همین امکانات یهودیان گمان به شکست پیامبر صلوات الله علیه داشتند و کمترین چیزی را که انتظار می کشیدند تضعیف و کندسازی حرکت اسلام بود. یاران پیامبر صلوات الله علیه یک یک دژها را فتح کردند و گاه برای گشودن یک قلعه روزها جنگیدند. با رسیدن مسلمانان به آخرین قلعه به نام نزار، عملیات متوقف شد. این قلعه در قله کوه بود و دیوار بلندی داشت که در زیر آن خندقی کنده شده بود و عبور از آن ناممکن می نمود. پس از تلاش فراوان و نافرجام مسلمانان برای دستیابی به قلعه، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پرچم نبرد را به دست علی بن ابی طالب علیه السلام سپرد و آن حضرت پیروزی را برای مسلمانان به ارمغان آورد. او در قلعه را با دستان پرتوان خیش کند و آن را سپر قرار داد و بر روی خندق انداخت تا رزمندگان از آن عبور کنند.
تغییر عرصه کارزار.
با جنگ خیبر آخرین پایگاه یهود در مدینه سقوط کرد و مسیر پیامبر به سوی قدس هموارتر گشت. پس از این عرصه کارزار پیامبر با یهود تغییر کرد و به مرزهای امپراتوری روم شرقی کشیده شد. یهود ابتدا کفار را برای نبرد با اسلام تحریک کرد. این شیوه در جنگ‌های احد و خندق دیده می‌شد. با توجه به کارشکنی و پیمانشکنی‌های یهود که در جنگ خندق علنی شد و افزایش یافت، پیامبر به قطع ریشه فساد و توطئه اقدام کرد و پایگاه‌های یهودیان را در مدینه از بین برد. یهود دست از توطئه علیه اسلام بر نداشتند، بلکه مبارزه را در شکل و عرصه دیگری پی گرفتند. این بار یهود مسیحیان را برای کارزار با مسلمانان برگزیدند. در ادامه دو جنگ موته و تبوک را در این راستا بررسی می‌کنیم.
در ربیع الاول سال 8 هجری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گروه تبلیغی 16 نفره‌ای به ذات اطلاح از اراضی شام فرستاد. مردم آن منطقه نه تنها دعوت ایشان را به اسلام نپذیرفتند، بلکه به گروه اعزامی حمله کردند و آنها را از دم تیغ گذراندند. خبر این واقعه را یک زخمی که در میان کشته ها افتاده بود و شبانه توانست از آنجا خارج شود به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رساند. همزمان با این واقعه پیامبر صلوات الله علیه پیکی به سوی حاکم بصری فرستاد. قسانیان در موته وقتی به هویت پیک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پی بردند او را گردن زدند. پیامبر صلوات الله علیه در جماد الاول همان سال لشکری 3000 نفری به فرماندهی جعفر ابن ابی طالب، زید ابن حارثه و عبدالله ابن رواحه به موته فرستاد. آنها در آنجا با ارتشی متشکل از نظامیان رومی و قبایل همپیمان آنان مواجه شدند. با وجود حضور 100000 نفری رومیان در آن منطقه، جنگی جدی در موته رخ نداد. علاوه بر آن، تعداد کشته‌های اندک مسلمین در این نبرد فقط 3 فرمانده تعیین شده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و 5 مسلمان دیگر و همچنین تفویض فرماندهی از سوی مسلمین به خالد ابن ولید پس از شهادت 3 فرمانده منتخب پیامبر صلوات الله علیه بسیار مشکوک است.
با دقت در این نکات و وقایع پیشاورنده نبرد موته، این احتمال تقویت می شود که جبهه روم از این لشکرکشی هدف خاصی جز محک زدن دولت نوبنیاد جنوبی نداشته است. ولی یهود با بهره بردن از همین حرکت روم و با هماهنگی منافقان و جبهه شرک در پی دور ساختن پیامبر و سپاهیانش از مدینه بود تا در نبود پیامبر منافقان مدینه کودتا کنند و با حمله همزمان مشرکان به مدینه پایتخت حکومت اسلامی سقوط کند. هوشیاری حاکم بزرگ اسلام و اتصال وی به منبع وحی نقشه مثلث شوم را خونسا کرد و پیامبر سپاه را بدون حضور خود به آن نقطه فرستاد.
تبوک.
پس از فتح مکه و طائف، روم دوباره در منطقه مرزی که در مقایسه با موته در فاصله نزدیکتری واقع شده بود دست به لشکرکشی عظیمی زد. این بار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم لازم دید که خود با سپاهی پرتعداد یعنی حدود 30000 نفر به آنجا برود. پیش از رسیدن سپاهیان اسلام به تبوک، رومیان از آنجا رفته بودند و مسلمین بدون هیچ گونه درگیری به مدینه بازگشتند. از این موضوع و نیز از سوء قصد به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هنگام بازگشت از تبوک در تنگه عقبه و نیز سوء قصد به جان علی علیه السلام در همان زمان میتوان نتیجه گرفت که در این زمان نیز بین یهود و نفاق ارتباطی وجود داشت و یهود هنوز در پی اجرای نقشه کودتای منافقان برای به دست گرفتن حکومت در پایگاه اسلام بود. اما این بار نیز پیامبر صلوات الله علیه با گماردن علی ابن ابی طالب علیه السلام به جانشینی خیش در مدینه طرح آنها را نقشه بر آب کرد.